بهار بهشتی دیگر از راه میرسد، نوروزی که نقش بهار را به تار و پود زندگی گره میزند. سال 1403 مبارک، فرش بهشتی.
زندگی مجموع انتخابای ماست.
آسایش ما به انتخابامون بستگی داره.
من توی دوراهی گیر نمی کنم، چون مطمئن رو انتخاب می کنم.
مطمئن انتخاب کنید، پکیج شوفاژ و رادیاتور بوتان.
انتخابی مطمئن.
جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی و شهر فرش این بار به مناسبت نوروز و ماه مبارک رمضان، تا عید فطر با هر خرید از شهر لوازم خانگی و شهر فرش ایدی بگیرید. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
ایران را
بشنویم.
ایران را
بشنویم.
بشنویم.
با نام و یاد خدا. دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو ایران، سلام. بعد از ظهر شما به خیر. طاعات و عبادات شما قبول باشه انشاءالله. در سومین روز از فروردین ماه 1403 همراه شما عزیزانیم انشاءالله، که تا این ساعت از روز جمعه رو به خوبی پشت سر گذاشته باشید. من بتول نجفی به اتفاق همکارانم در بخش دوم برنامه ها در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم تا ساعت 22، و دعوت میکنم تا پایان این بخش ما رو همراهی بفرمایید، برنامه ها رو بشنوید، مطمئنن مورد توجه و پسندتون قرار خواهد گرفت. خوشحال میشیم ما رو از نقطه نظرات خودتون هم آگاه کنین از طریق شماره پیامک 30162، شماره پیامک اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما، که در اختیار شماست تا نظر، پیشنهاد و انتقاد سازنده خودتون رو در مورد هر یک از برنامه‌های رادیو ایران با ما در میون بگذارید، تا کیفیت برنامه‌ها به گونه‌ای به سمت و سوی بره که مورد رضایت بیشتر شما شنونده‌های خوب قرار بگیره. اما دعوت میکنم اولین برنامه این بخش رو بشنوید با عنوانش رو اگر دوستان به من بگن، غزه در اوج. بله، غزه در اوج تقدیم شما.
Continue to follow the war between Israel and Hamas.
Purge of people into southern Gaza has put a lot of pressure on the Rafah border crossing.
Bombardement de l'hôpital de Gaza.
Gaza dar ouj.
من یه خبرنگارم و این روزها دغدغه اصلی هم پیگیری مسائل غزه است. فکر میکنم شما هم به این مسائل علاقه دارید. من توی این برنامه سعی میکنم اطلاعات مفیدی که هر روز به دست میارم رو با شما به اشتراک بگذارم. پس با من این چند دقیقه رو همراه باشید.
گزارش امروزم رو از غزه با زیبایی های ماه رمضان شروع می کنم. حتما شما هم تصاویر رو دیدین از مردم غزه که با همون امکانات حداقلی چگونه روزه می گیرند و افطار برگزار می کنند و مراسم دعاخوانی هست. دیشب فیلمی رو دیدم از یک مرد فلسطینی قاره قرآن که روی خرابه ها ایستاده، محکم استوار، این گونه با صدای زیبا قرآن می خواند.
يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين.
همزمان گزارش‌های زیادی هم میرسه از کلاس‌های قرآن در غزه.
كما نشاهد في شهر رمضان المبارك وبعده
جميعا.
continue to follow the war between Israel.
خبرنگارها فیلم‌هایی را منتشر کردند که بچه‌ها دور هم نشستند. بچه‌هایی که احتمالاً اکثراً گرسنه هستند. چیزی نخوردند، اما کلاس‌های قرآنشان برگزار می‌شود. چقدر این صحنه‌ها زیبا است. اما درد و رنج فلسطینی‌ها تمامی ندارد. همزمان بمباران‌ها و کشتار غیر نظامیان. این مادر کودکش را در آغوش کشید و آن نجواهای زیبای همیشگی. فرزندم، من تو را شهیدی بزرگ می‌دانم. اینجا هم پسر جوانی است که کنار آواره‌ها گریه می‌کند. مردی سراغش می رود و علت را می پرسد. معلوم می شود که در بمباران دیشب خانواده زیر آوار رفتند. او همه تلاشش را کرده که آنها را بیرون بکشد. تا صبح آوار را جابجا کرده، اما هیچ چیز نصیبش نشده است. حالا او مانده و گریه هایی که برای تنهاییش سرازیر شده است. ما حتما می دونید که بیمارستان شفا در رأس خبرهاست. بیمارستانی که توسط اسرائیلی‌ها محاصره شده و بیش از 300 نفر اونجا هم کشتن. اینجا یه خبرنگار تصاویر مستندی از تیراندازی گسترده در اطراف بیمارستان شفا را ثبت کرده.
يا مأزل الحمد لله مكننا الخروج لمنطقة أبعد
في 24 ساعة. با دقت گوش بدید، اون داره صحبت میکنه و صدای تیر هم میاد.
صحیح.
این رو کانال تلگرامی شبکه خبری قدس منتشر کرده. همزمان شبکه العربی با یک امدادگر فلسطینی صحبت کرده که در بیمارستان شفا بوده. قضیه از چه قراره؟ این امدادگر چند ساعت بازداشت بوده و بعد تونسته فرار کنه. این جوان امدادگر که خیلی خوشحال به نظر میرسه میگه تانک هایی که پس از دیگری از جلوی ما رد می شدند، اما خداوند سبحان چشمان نظامیان اسرائیلی را کور کرده بود و ما را ندیدند. ما ساعت ها بازداشت بودیم و واقعا دچار وحشت شده بودیم، اما خدای سبحان نجاتمان داد و توانستیم فرار کنیم. واقعا خدا کمکمون کرد. اما موضوع انسانی غزه باز هم در رسانه ها پوشش داشته. همین چند ساعت قبل شبکه CNN بر اساس آماری که سازمان بهداشت جهانی منتشر کرده گزارش مفصلی پخش کرد.
Just a day earlier, the UN warned unless there is a humanitarian ceasefire now, not tomorrow but now, there will be famine in northern Gaza within weeks.
CNN میگه که سازمان جهانی بهداشت از افزایش شمار نوزادان در معرض مرگ ناشی از گرسنگی و قحطی در غزه
continue to follow the war between Israel.
کامیون‌های مواد غذایی در صف هستند تا اجازه ورود به غزه را پیدا کنند. جالبه که آنتونی بلینکن هم وزیر خارجه آمریکا گفته که تمام ساکنان غزه در سطوح شدیدی از ناامنی حاد غذایی قرار دارند. او گفته اولویت دادن به کمک رسانی به افراد نیازمند در غزه کاملا بر عهده اسرائیل. این امر روایت حقوق بشری که معمولا آمریکایی‌ها بیان می‌کنند و یک جوری می‌خوان وسط تناب رو بگیرن و بگن که ما حامی 100% اسرائیل نیستیم. اما خب تقریبا در عالم سیاست و حتی در داخل خود امریکا کسی نیست که اینو باور کنه. یعنی یک جوری همه معتقدن که اگر امریکا بخواد جنگ تموم بشه حتما میتونه این کارو بکنه، اما اراده‌ای در کاخ سفید وجود نداره. اما شبکه الجزیره گزارش بهتر گرفت بود، فکر کنم خیلی خوب بود. یک پزشک در فلسطین کار می‌کرده، قبلا در بیمارستان ناصر بوده و بیمارستانی که تعطیل شده. میدونیم که مهمترین خبرها از بیمارستان ناصر بود. این روزها بیمارستان شفاست، اون موقع ناصر بود. ناصر خب بستن و کلا از بین رفت این بیمارستان.
عانت معاناه كبيره بالوضع الصحي الكارثي لعدم وجود اي مركز او مؤسسه.
این پزشک میگه که ما یک مرکز درمانی موقت در منطقه المواسی در خان یونس در جنوب غزه ایجاد کردیم. گروهی از پزشکان فلسطینی که اشغالگران آنها را وادار به ترک خدمت در داخل بیمارستان ناصر کردند اینجا همراه ما هستند. من هشدار میدم سلامت روانی و جسمی آوارگان شهر خان یونس به اوج رسیده است. من هشدار میدم اوضاع اصلا خوب نیست. خیلی خب، بهتره که در آخر برنامه یکم درباره بحث‌های سیاسی هم صحبت کنیم. همونطور که میدونید که مذاکراتی بود برای آتش بس در قطر، اما ظاهرا تا این لحظه به نتیجه نرسیده که من دارم برای شما گزارش میکنم. روزنامه وال استریت ژورنال امریکا به نقل از مذاکره کننده سابق اسرائیلی دیوید بارنیا گفته که اسرائیل متوجه شده که با ورود به مذاکرات شکست خورده و هر نوع توافقی به منزله پیروزی جنبش حماس است. این یکی که میخوام این موضوع رو براتون بیشتر باز کنم، علت اینه که واقعا حماس تا اینجای کار نابود نشده و طبیعی دولت نتانیاهو معتقده که اگر من با حماس آتش بس کنم خطر زمینی حماس باقی میمونه، یعنی اونها میتونن 3 ماه دیگه یا 6 ماه دیگه هر موقع اراده کنن دوباره به سرزمین های اشغالی حمله ببرن و یه بلایی سر اونها بیارن، دقیقا مثل اون چیزی که در 7 اکتبر شاهد بودیم. بنابراین میترسن و یه جور باید به این ترسش هم حق داد که اگر آتش بس رو بپذیرن بازنده واقعی هستن. اما این مذاکرات یک وجه فلسطینی هم داره که اونها معمولا دیدگاهاشون بیان میکنن. اسامه همدان یکی از مقامات ارشد حماسه که توی بیروت زندگی میکنه و خب مثل که قسمت اصلی از مذاکرات هم روی دوش اونهاییست که در بیروت هستن. میدونید که سران جنبش حماس هم در قطر هستن و هم در بیروت. دیروز آقای اسامه همدان این روایت رو بیان کرد، خیلی از خبرنگارا اومده بودن، اون بیشتر علیه آمریکایی‌ها صحبت کرد و گفت
وقد قدمت الحركه تصورا شاملا.
دولت امریکا اگر در تلاش برای توقف نسل‌کشی در غزه جدی است، باید ارسال سلاح و تجهیزات برای ارتش اشغالگر را متوقف کند. تاکید میکنم جنایت‌های اشغالگران و نسل‌کشی علیه ملت ما در غزه
continue to follow the war between Israel and Hamas.
Urge people into southern Gaza.
میگرد میدانیم و از جامعه جهانی میخواییم برای توقف این نسل‌کشی تلاش کند. آقای همدان در ادامه هم گفته که هیچ جایگزینی برای بازگشایی کامل گذرگاه‌های نوار غزه و پایان محاصره و ورود کمک‌ها به سراسر نوار غزه وجود ندارد. به عبارت من تحلیلم اینه که فلسطینی‌ها معتقدن که باید اوضاع به شرایط قبل برگرده تا اصلا مذاکرات جدی بشه. حرف خیلی عجیبی هم نیست، یعنی رسیدن آب و غذا به مردم غزه خب موضوعی نیست که بشه ازش کوتاه اومد. حالا امیدوارم در برنامه‌های بعدی بتونیم درباره توافق نهایی آتش بس بیشتر صحبت کنیم. من یه خبرنگارم و هر روز اخبار مربوط به غزه رو پیگیری میکنم و تلاش میکنم قسمتی از اون رو برای شما بگم. فردا هم در همین ساعت منتظر باشید تا نگاهی به تحولات غزه داشته باشید.
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت رادیو ایران با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و استفاده در حالت قطع اینترنت. برای دریافت نرم افزار ویژه رایانه و تلفن همراه به سایت رادیو ایران نقطه IR مراجعه کنید. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
صداییست صداییست به رنگینی باران از آن رادیو ایران پر است بوی بهاران. صداییست صداییست صدایی که تارا میبرد از خیش بدیدن به هر گوشه
نزدیک قله این
به نام خداوند بخشنده و راهنما. شنوندگان و همراهان همیشگی، هزاران درود بر شما. امیدوارم هر جا که هستید و صدای ما رو میشنوید به قله آرزوها و اهدافتون نزدیک باشید. من خاطر یرج همراه با تهیه کننده برنامه مریم بانو فطرتی یک بار دیگه در این سال جدید مهمان لحظاتتون شدیم تا با هم دیگه بگیم به قله نزدیکیم. و امروز در این برنامه هم دستاوردهای ارزنده و درخشان علمی و فناوری ایران بزرگ رو بررسی بکنیم.
حدود 51 رتبه فناوری و نوآوری وزارت علوم ارتقا پیدا کرده.
اجرای 10 ساله قانون جهش میتواند واقعا اقتصاد دانش بنیان و رسیدن به جی دی پی معنادار در دانش بنیان رو ایجاد بکنه. قویاً لازمه که تقدیر کرد از زحمات دوستانی که ابزار تحقق این رشد سهم تحقیق و توسعه رو ایجاد کرد. و امروز موافقتنامه‌ای که ما با آقای وزیر امضا کردیم این بود که با اون شیوه‌نامه لااقل 2000 میلیارد تومان در سال دانشگاه‌ها بتونن از منابع تحقیق و توسعه جذب کنن.
من در اینجا از استاد دهقانی عزیز تشکر می‌کنم که همیشه حامی شرکت های دانش بنیان، پارک های علم و فناوری و مراکز رشد بودن.
بررسی تولیدات علمی ایران نشان می دهد که کشور ایران با رتبه 15 در تولید علم مطرح است و انتظار می رود رشد علمی ایران ادامه پیدا کند. تولیدات علمی کشور مجموعه ای از تحقیقات، مقالات، استنادات، همکاری های بین المللی، فعالیت محققان، مؤسسات آموزشی و پژوهشی یک کشور هستند. در بررسی این تولیدات، شاخص های مختلفی از جمله چاپ مقاله در مجلات معتبر بین المللی، استنادات، اعتبار مجلات و میزان بهره‌وری و تأثیرگذاری علمی دانشمندان به صورت کمی و کیفی در نظر گرفته می شود. آقای دکتر صمد نژاد ابراهیمی، مدیر کل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جزو دانشمندان 1% پر استناد جهان.
ما بیش از 40 پله در این سالهای اخیر ایران رشد علمی بسیار شگرفی رو داشته. ما اگر مقایسه بکنیم از 500 سند علمی در دنیا که ایرانی ها منتشر میکردن، امروز بالغ بر 78,000 سند علمی در پایگاه استنادی در واقع اسکوپوس نمایه میشه، که این رشد بیش از 160 برابری در تعداد اسناد علمی رو نشون میده و همین باعث شده که رتبه ما از 54 به 15 در حال حاضر ارتقا پیدا بکنه.
رئیس مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام یعنی ISC از صعود 35 پله‌ای ایران در رتبه بندی تولید علم خبر داد. آقای دکتر سید احمد فاضل‌زاده، رئیس مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام ISC.
ما دستاوردهای فراوانی رو در حوزه‌های مختلف به ویژه زمین‌های علمی و فناوری داشتیم، هم در حوزه علم، هم فناوری، سلامت و بهداشت و سایر موارد. توی بحث رتبه‌بندی‌ها معمولاً در سطح جهانی دو پایگاه به عنوان مرجع در نظر گرفته میشه. پایگاه وب آف ساینس هست و پایگاه اسکاپوس. دیتاهایی که در پایگاه اسکاپوس هست بین 20 تا 25 درصد بیشتر هست. داده هایی که در اون پایگاه ثبت میشه مقدارش بیشتر. یعنی ما اگر در پایگاه وب آف ساینس بخوایم الان رتبه رو اعلام کنیم، رتبه 17 هستیم و تولید علم ایران 150 برابر شده، ولی اگر در پایگاه اسکاپوس بخوایم بگیم رتبه 15 و بیش از 160 برابر شده. یعنی هر دو عدد درسته. این مبنای پایگاه های داده هستیم. پایگاه های داده علمی بر مبنای عمدتا نشریات پایگذاری شده، البته مقالات کنفرانس و مدارک علمی دیگه هم درش حضور داره، ثبت میشه، نمایی سازه میشه. و ما در پایگاه وب آف ساینس جایگاه 17 رو داریم، ولی در اسکاپوس جایگاه 15. یعنی کشورهای پیشرفته و به قولن بزرگ دنیا که در حوزه علم و فناوری پیشرو هستند جزو معمولاً 20 اول هستند توی دنیا. ما در سطح کشورهای اسلامی و الحمدلله شرایطمون خب خیلی بهتر هست. یعنی ما معمولاً بین ایران و ترکیه رتبه اول و دوم بین این دو کشور جابجا میشه و تقریبا میشه گفت که در سطح کشورهای اسلامی هم سهم جمهوری اسلامی ایران سهم قابل توجهی، یعنی ما حدود 18 تا 20 درصد تولیدات کشورهای اسلامی رو به خودمون اختصاص میدیم.
رهبر معظم انقلاب اسلامی همواره در دیدارهای نخبگان و استعدادهای برتر علمی کشور به موضوع تولید علم نافع و حرکت رو به رشد علمی جمهوری اسلامی ایران تاکید فرمودند. ایشان با تاکید بر لزوم تمرکز جامعه علمی و نخبگان برای یافتن راه حل‌های علمی در مشکلات مختلف اظهار داشتند. ظرفیت نخبگی جوانان ملت ایران میتواند زمینه‌ساز پر کردن شکاف علمی کشور با علم جهانی، عبور از مرزهای جهانی علم، ایجاد تمدن نوین اسلامی و تحقق آینده درخشان کشور باشد. آقای دکتر صمد نژاد ابراهیمی، مدیر کل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
در واقع بحث علم نافع هست. آیا این بروندادهای علمی اثری در زندگانی مردم داشتند؟ آیا دانشگاه ها نقش خودشون رو در این مورد ایفا کردند؟ من به صورت قاطع میتوانم بگم بله، دانشگاه ها شاید بدون جز مجموعه هایی در کشور بوده چه تونسته نقش خودشون رو به خوبی در حل مسائل کشور ایفا بکنن. اگر امروز شما تکنولوژی هایی رو رصد میکنه، اینها شروعش و نقطه آغازینش دانشگاه ها بوده. به چه صورت سوال هایی مسائلی مطرح میشود و این مسائل در دانشگاه ها مورد ارزیابی و پاسخ لازم رو به اون سوالات داده میشه و اینها منتقل میشه به صنایع ما. مرجعیت علمی ایران اون جایگاه خودشو تونسته احراز بکنه. مرجعیت علمی موضوعی نیست که به افراد داده بشه، بلکه احراز باید بشه. وقتی امروز ما میبینیم جایگاه 15 تولید علمی در این حال از نظر تکنولوژیکی هم با شدیدترین تحریم ها ما روبرو هستیم، ولی نیازهای علمی کشور، نیازهای اقتصادی کشور، نیازهای فنی کشور توسط همین متخصصین داخلی رفع میشه، اینو میشه گفت دانشگاه تونسته نقش خودشونو به خوبی ایفا بکنه. در حال حاضر ما هم در تولید علم پیشرو هستیم و نسبت به هزینه‌ای که در واقع در علم صورت میگیره، شاید هزینه‌هایی که در کشورهای مختلف در دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی سرمایه‌گذاری میشه نسبت به ما چندین برابره، ولی بازدهی دانشمندان ما بسیار بالاتر از سایر کشورها بوده.
آقای دکتر سید احمد فاضل‌زاده، رئیس مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام، ISC.
زنجیره علم و فناوری مراحل مختلفی رو داره. ما مرحله آموزش رو میشه گفت تجربه بسیار خوبی در کشور وجود داره. در حوزه پژوهش به یک تکامل و یک روند خیلی خوبی در دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی شکل گرفته. در حوزه فناوری و نوآوری من بحث رو میتونم دو بخش بکنم. ما از دید سازمان مالکیت فکری جهانی در منطقه بندی که این سازمان انجام میده، در منطقه آسیای مرکزی و جنوبی کشور هند جایگاه اول رو داره در حوزه فناوری و نوآوری و سپس ایران و بعد قزاقستان. یعنی ما در حوزه فناوری و نوآوری وضعیت خوبی رو داریم، به طوری که ریش ساختایی هم که در حوزه توسعه فناوری، چون برجاد این پژوهش ها باید بیاد مراحل بعدی رو طی کنه تا بیاد به یک محصول تبدیل بشه. خب تو این بخش هم ما صعود خوبی رو داشتیم، یعنی ما از جایگاه 113 به جایگاه 62 رسیدیم، یعنی 51 پله صعود رو داشتیم. یک سری ما فناوری های اقتدار آفرین داریم که حوزه هوافضا، حوزه هسته‌ای، حوزه نانو، حوزه پزشکی و بایوتک، اینا جزء فناوری هایی هستن که هر کشوری در این حوزه ها تسلط داشته باشه، خب از ذریب امنیت و اقتدار بسیار خوبی برخوردار خواهد بود. خب این بخش فناوری های اقتدار آفرین ما جایگاه بسیار ممتازی رو در منطقه داریم و در سطح جهان.
رهبر معظم انقلاب اسلامی با یادآوری سخنان چند سال قبل خود درباره آینده ایران و ضرورت پیشتازی در عرصه علم جهانی گفتند باید به گونه‌ای حرکت کنیم که در آینده معقول ایران منبع علم جهانی بشود و هر کسی برای دسترسی به جدیدترین یافته‌های علمی ناچار از یادگیری زبان فارسی شود. همان گونه که در برهه‌های از تاریخ ایرانیان بر قله‌های دانش جهانی قرار داشتند و کتاب‌های دانشمندان ایران در دانشگاه‌های غرب و شرق مورد تدریس و استناد اهل علم و دانش بود.
نزدیک قله این
آقای دکتر صمد نژاد ابراهیمی، مدیر کل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
یک بحث چه بسیار مهمه و توسط مقام معظم رهبری مطرح شده، بحث مرجعیت علمیه. در حال حاضر از این 2500 نشریه ما بالغ بر 365 نشریه تونستن نمایه بین‌المللی رو اخذ بکنن، یعنی در سطح جهان مطالب این نشریات علمی رویت میشه و دیده میشه و اینا کمک میکنه به همون بحث مرجعیت علمیه. یه آمار خیلی جالب بگم، از ما حدود 60 نشریه به زبان فارسی نمایه بین‌المللی شده. یعنی ما داریم به سمتی حرکت میکنیم که زبان فارسی هم به عنوان یکی از زبانهای علمی دنیا مطرح میشه و خیلی جالبتر الان رتبه 9 دنیا را از نظر زبان علمی ما داریم. یعنی 80 زبان علمی دنیا در واقع نمایه میشوند، زبان فارسی به رتبه 9 رو داره با تعداد نشریات فارسی چه وجود داره. این کمک میکنه به همون بحث نهادینه کردن و مرجع شدن در علوم مختلف.
به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی، حکایت پیروزی ها و موفقیت ما ایرانی ها، امیدوارم در عرصه های جهانی همچنان باقی باشه. برگی دیگر از کتاب زرین افتخارات ایران بزرگ رو با هم بررسی کردیم. سالی که گذشت پر از دستاورد و کسب ارزش بود و ما مفتخریم که در این برنامه همراه با شما مرور افتخار کردیم. تا برنامه دیگر، خداوند مهربان یار و نگهدارتون.